بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين تن آدمی شریف است به جان آدمیت تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه همین لباس زیباس نشان آدمیت اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی چه میان نقش دیوار و میان آدمیت خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت به حقیقت آدمی باش به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمیت مگر آدمی نبودی که اسیر دیو موندی مگر آدمی نبودی که اسیر دیو موندی که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت اگر این درند خویی ز طبیعتت بمیرد همه عمر زنده باشی به روان آدمیت اگر این درند خویی ز طبیعتت بمیرد همه عمر زنده باشی به روان آدمیت رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت به درای تا ببینی طیران آدمیت طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت به درام تا ببینی طیران آدمیم نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم هم از آدمی شنیدیم. بیان آدمیان صلوات بر محمد و آل محمد. روایتی هست که این روایت رو شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب توحید در صفحه 300 از مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام نقل فرمودند که جسم انسان 6 حالت دارد: سلامتی، بیماری، مرگ، زندگی، خواب، بیداری. این راجع به جسم انسان. مولا علی فرموده روح انسان هم باز 6 حالت دارد. حالا میخواین یادداشت کنید این حدیث: علمش زندگی اوست، نادانی او مرگ اوست، شک کردن بیماری اوست، و یقین سلامتی اوست. 5. غفلت خواب اوست. 6. نگهداری و حفاظت. از این متن حدیث استفاده میشه که ما و شما کلیه بنی آدم یک عوارض جسمی دارن و یک عوارض روحی دارن. ما همونطور که به عوارض جسمی خود اهمیت میدیم، مریض شدیم باید بریم دکتر، برای مسکن فکر میکنیم که بهترین مسکن داشته باشیم، برای ازدواج باید بهترین زن ما باشی، برای فرزندان بهترین فرزندان داشته باشیم، و همینطور موقعیت‌های اجتماعی سیاسی دنبالش هستیم دیگه. حالا در باره روح که تو این بدن ترکیب شده ما چقدر اهمیت میدیم؟ این رو باید یه مقدار روش فکر کنیم، تعقل کنیم، تفکر کنیم. چرا باید اینجور باشیم که به امراض جسمی خود توجه داریم ولی به امراض روی خود اون چنانی که به جسممون توجه داریم نداریم؟ امروز یه جایی رفته بودیم، پیرمرد هنوز نماز بلد نیست بخونه، حمد سوره اصلا بلد نیست، ولی حالا برو تو دام و کشاورزی و اینا ببین چه خبره. خب اینا احکام اولیه ماست. ما حالا نمیگیم که تو احکام بالا بالاها، این احکام اولیه دیگه، اینا نباید بدونیم. چه چیزایی نمازمون باطل میکنه، چه چیزایی روزمون رو باطل میکنه، خمسمون باید چی جور باشه، زکاتمون باید چی جور باشه، اینا دیگه یک چیزای اولی یک انسان مسلمان مؤمنه. سلامتی رو خیلی رعایت میکنیم، زندگی رو خیلی رعایت میکنیم، خوابمون، خوردنمون، همه اینها برای ما خیلی مهمه. ولی آیا تونستیم که فرزندانمون رو از همون اول بلوغ، بلکه از قبل، از 7 سالگی، حتی روایت داره اضربوهن للسبع، یعنی بچه 7 ساله شد میتونی کتکش بزنی برای نماز؟ میگن نه، تنبیه بدنی نکنید. خب هم تشویق میخواد هم تنبیه. بالاخره باید از شما پدر یه خوفی، یه هیبتی، یه چیزی داشته باشه که اگر گفتیش پاشو نماز بخون پاشه، نه اینکه خواب رو بر نماز ترجیح بده. الان جوانهایی داریم که پا نمیشن برای نماز صبح که هیچی، بعضی از نمازاشون هم همینطور قضا میشه. خب بالاخره عنوان یک مسلمان همین نماز و روزه و همینه دیگه، پس چیه دیگه غیر از این؟ اینا رو باید رعایت کنیم. خب مسائل دیگر هم باید رعایت کرد، ما نمیگیم اونا رو رعایت نکنیم. بله اخلاقت هم باید اخلاق خوبی باشه، رفتارت باید خوب باشه، اینا هم درسته، همه اینا هم درسته. مطمئن وَلْيُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ وَيَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اینجور نباشین. مثلا قرآن خب یه آیاتی درباره جهنم و عذاب و تارک الصلات و تارک الایمان و اینها داره دیگه، اونا رو نخونیم ولی بریم سراغ اون آیاتی که از اون آیات خوشمون میاد. خب این چی شد؟ اینی که شما داری دستی دستی تبعیض میکنی، قائل به تبعیض شدی، یعنی یه مش احکام قبول میکنی یه مشتش قبول نمیکنی. درباره یه روح فرمودن که کرام حضرت علی علیه السلام که باید انسان علم داشته باشه. الان یه نفر که میخواد به ما گرایش پیدا کنه، حالا ما به عنوان استاد اخلاق و عرفان معروف شدیم، تو همین مسجد شما میخوایم بیرون بریم، یه عده میان جلو که آقا ما میخوایم شاگرد شما بشیم. ما اولین شرطی که برای قبولی شاگرد کردیم اینه که باید یه دور احکام شرعی کامل باید بلد بشه، کامل ها. البته این احکامی که میگیم احکام مورد ابتلا، یعنی اونایی که باش برخورد داری شما، اونا رو باید بدونی دیگه، باید حفظش کنی، باید اونقدر تکرار کنی، باید اونقدر رساله رو بخونی که اینا تو ذهنت بمونه. وسط نماز اگر یه اشکال پیش آمد، رساله هم را که ببینی، موبایل میخواد برداری ببینی، میخواد چیکار کنی، یه مشکلی پیش میاد در اثنای نماز، یه شکی که نمیدونی، این شک از این 6 تایی که نباید اعتنا کنی، از اون 8 تایی که باطل کننده، یا از اون 9 تایی که قابل علاجه، اینجا چیکار میخواد بکنی نمازه؟ این یک ضرب المثل من دارم میگم به شما، و الا موارد دیگه هم هست، موارد دیگه هم هست، اینها رو باید ما بدونیم. ما آزمون میگیریم از احکام، اگر این آقا احکامش درست نباشه از همون اول ردش میکنیم، میگیم برو درست کن، چیچ ما یک سال بعد یک سال بیا. یه مسئله دیگه مسئله اخلاقه. اخلاق هم یک اخلاق عمومی داریم، یک اخلاق عرفانی داریم. این دوتا با هم فرق میکنه. اخلاق عمومی رو همه باید بدونن دیگه، فضائل رضائل همه باید بدونن، چون تو این رضائل یه تعداد محرمات شرعیه. آیا نباید یکی که میخواد اهل سلوک بشه نباید ترک محرمات کنه؟ نباید واجبات رو انجام بده؟ کسی که هنوز نمیتونه یا نمیدونه، بعضی ها میدونن ولی عملشون ضعیفه، بعضی ها نه میدونن و نه عمل میکنن، مشکل اینجاست. بنابراین اخلاق عمومی معراج سعاده رو کسی که میخواد تو راه سیر سلوک وارد بشه حتما باید اینو تموم کرده باشه. از این کتاب هم باز ما آزمون میگیریم. میمونه مسئله عقاید. عقاید هم دو جور عقاید داریم. یک عقاید استدلالی عقلانی و یک نوع عقاید عرفانی و معرفتی. اون خیلی معونه لازم داره، خیلی هزینه میخواد تا به جایی برسه که بتونی مثل آقای حداد استاد ما علامه تهرانی، شخصش مجتهد، مجتهدین می آمدن منزل آقای حداد کربلا. حداد یه آهنگر بود، حداد یعنی آهنگر، ولی رسیده بود به مقامی که به او الهام می شد حتی در مسئله احکام. علامه تهرانی میگه من با استادم توی مکه و مدینه و اینا بودیم، مثلا در طواف ایشون بلد بود که از کجا حجر الاسود از اونجا شروع کنه و به کجا این طواف منتهی بشه. میگفت یه تعداد احکام رو ما از ایشون اینجوری تلقی میکردیم. اگر دیگران میخواست منسک حج دستشون باشه و از روی منسک مسائل احکام مکه و حجشون انجام بدن، ولی ایشون تلقی میکرد، از غیب تلقی میکرد احکام رو. این یک واقعیت نه فقط برای ایشون، برای خیلی از عرفای مجتهد مسلم مکتب نجف اشرف. که بعد در ایران هم تبعیت از همین مکتب کردن. حالا ما اونه که نمیدونیم، اون عرفان بالای اونه که ما نگفتیم، ما میگیم آقا شما بیا این علم واجبی که برای احکام و برای مسائل دین هست اینا رو یاد بگیر. یکی هم عقایده که باید اینا هم استدلالی بدونیم چجوره. چرا خدا یکیست؟ چرا عدل؟ چرا نبوت؟ چرا امامت؟ چرا معاد؟ بارها ما گفتیم که اینها رو نمیشه از پدر مادر یاد بگیریم، مگر پدر مادر عالمی باشن که اگر دلیلشه پرسیدی بتونن پاسخ بدن به شما، و الا باید اینا با دلایل عقلانی درست بشه، جا بیفته تو ذهنت که بیرون نره از ذهنت. اگر یکی آمد فرض کن با شما بحث کرد، گفت من خدا رو قبول ندارم، باید بتونی دلیل بیاری. اگر اینجوری ما عقاید نداشته باشیم، خب توی خیلی از مسائل ما سست میشیم. جوانان که سست میشن برای همین که پایه عقیدتشون قوی نکردن. اینا رو ما آزمون میگیریم، بعد اون وقت را میدیم که بیاد. اونم ما 4 دوره داریم: دوره راه یافتگان، دوره تمهیدی، دوره توحیدی، دوره نورالوحده. اینا هر کدوم اذکار داره، البنیات داره، یک نظم سلوکی تعیین شده. ولی از ما چیز قایم نداریم، ما از کسی قایم بکنیم اینا، نه. نظم سلوکی ما تو کتابای ما بیان شده، چیزی نداریم قایم بگن مثلا اینا چی جورن فلانن، یه فرقه صالحیه برای خودشون درست کردن. نه، ما فرقه نداریم. برای ما نمشته دادن که ماجرای شهید مطهری رو با استاد ما عرض کنیم. آشنایی شهید مطهری با استاد ما از طریق علامه تهرانی بود. خب علامه تهرانی برای شهید مطهری تعریف کرده بود از استاد ما. ابتداعا ایشون به منظر علامه میاد، چون یک سفر ایشون قبل از وفاتشون آمدن ایران، یک سفر. بعد خب خیلی جاها رفتن، مشهد و همدان و اینها، خیلی جا خیلی علاقه مندان داشتن و حتی تعدادی هم شاگردان داشتن در ایران. شهید مطهری میاد منزل علامه آقا رو پیدا میکنه و خدمت آقا عرض سلام. بعد میگه که به علامه تهرانی من یه جای خصوصی میخوام، من و آقا باشیم، من و آقا. خب پایین مثل که رفقا بودن، اینها دوستانی بودن و ایشون هم تقاضای همچی جایی کرده. علامه میگه من فقط یه جایی داشتم، اونم تو پلال اون وقت تابستون که میشد یه صندوقخانه بود که این شبا که جارو می‌بردن پشت بوم، این دوشک و لحا و پوینا رو می‌بردن تو اون صندوقخانه تو پله ها. میگه من گفتم بهتر اینجا همین جاییست که اونجا رو ما انتخاب کردیم. این دو نفر رفتن اونجا نشستن. بعد که تموم شد و خواست از در خونه شهید مطهری بره بیرون، گفت این عجب مردی بود، چقدر نورانی، چقدر مطالبش، حرفاش، همه خدایی، همه مستند، همه درست. حالا این در ملاقات اول بود. در یه ملاقات دیگر فرمودن شما نماز میخونید؟ گفت آقا من چی؟ مگه میشه نماز نخونم؟ فرمودن خب حالا که نماز میخونی، تو نماز چجوری نماز میخونی؟ گفت آقا من مثلا حمد میخونم، معناشم که میدونم چیه. تو هر جمله از نماز رو اون معنای اون جمله میرم و فکر میکنم به معانی. آقا فرمودن پس چه وقت نماز خوندی؟ تو که همش فکر تو الفاظ و تو معانی الفاظ. گفت چجوری باید نماز بخونی؟ فرمودن چجوری دو نفر با هم حرف میزنن؟ الان شما تو خیابون رد میشی، یکی رو میبینی، بعد میاد جلو، احوالپرسی میکنه، گفتگو میشه، شما مخاطب خودت میبینی، مکالمه میکنی، مخاطبه میکنی باهاش. اساس در نماز خداست، مبدأ. شما باید به مبدأ فکر کنی. داریم نماز میخونی، باید دلت، قلبت، روحت همه وصل به او باشه، با او داری حرف میزنی. مخاطب در خودت حس میکنی یا نه؟ گفت نه. شاید متعریب اون مقامه. گفتن از این من بعد باید اینجوری نماز بخونیم که مخاطبه با خود داشته باشی تو نماز. چطور تو قرآن خوندن میگن اگر میخوای با خدا حرف بزنی کلام خدا رو بخون؟ و ما خیلی قرآن خونی میکنیم، بخونی میکنیم، اما حالا استهزار کنیم خدا رو در دلمون. و این کلام توی اون باطن باطن ما بشینه که نیست. اینجاست که خیلی از این مسائل با اون حضور خدا در دل، یا حاضری یا ناظری، این یا حاضری یا متکلمی، این یه خدایی که حضور با من داری و ناظر بر اعمال من هستی. یه وقت یا حاضر یا ناظر میگی اون مطلق میشه، ولی یه وقت به خودت میگی. وقتی بگی به خودت یعنی حضور خدا رو باید در خودت حس کنی. تو نمازم باید اینگونه باشی با خود. حالا این چه وقت میشه؟ وقتی خدا رو خیلی یادش کنی، نه فقط تو نماز یاد کنی، خدا رو در 24 ساعت یاد کنی، همه جا یاد کنی. این یاد پشت یاد پشت یاد، تکرار 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 میشه یه ملکه، یه ملکه، یک قدرت معنوی تو دلی. اون وقتی که خدا رو فراموش می‌کنی، وقتی خدا رو کاملا تو دلت مستحضر کردی و خدا رو فراموش نکردی، دنبال گفته های خدا می‌ری که خدا چی گفته، چی می‌خواد از من، اینا رو دنبالش می‌ری. اینی که اول کار خدا میدونه، من اولی که با استادم آشنا شدم فقط یه جمله گفت به من، یه جمله، و اون این که تو برو فقط خدا رو یاد کن، همین، خدا رو یاد کن. تا مدتی دستور عمل ایشون این، رحم الله امرأً عرف من این و فی این و اله این. دستور عملش هم دو کلمه بود. بشین فکر کن از کجا آمدی، کجا هستی، کجا خواهی رفت. منم حالا همین دستور عملی که شون دادم به اونایی که از ما میپرسن یه جمله یه نصیحتی به ما کنید، آقا وقتی میخوای من در مسجد بریم بیرون، هی میان جلو میگن که یه جمله ما رو نصیحت کن. ما هم همین رو میگیم، رحم الله امرأً عرف من این و فی این و الی این. تا 40 روز شما اقلن ها، تا 40 روز روش کار، بعد ببین چی میشه. و اما در خاتمه مصیبتی که میخواییم بخونیم، این که این ایام ایام حزن آل محمد هست و همه ما همونطور که میبینید الان در دیوار سیاهی زدن رو، ما عزاداریم و تا محرم سفر هست این عزاداری برپاست. حضرت امام رضوان الله علیه می فرمودن که ما هرچی داریم از همین محرم سفر، از همین جلسات حسینی است. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ وین چه شمعیست که دلها همه پروانه اوست؟ اشهد انک جاءت فی الله حق جهاده وبذلت نفسك في مرضاتي. واستبيح حرمو. اینه تو زیارتنامه میخون. یکی دو تا از زیارتنامه های امام حسین وارد شده. واستبيح حرم. میدونی معنیش چیه؟ یعنی که حرم و خاندان دختران تو را به اسیری بردن مانند کنیزان و حرمت آنها را از بین بردن، آنها را مثل کنیز مباه دانستن. حتی در مجلس یزید یکی پا شد، خواست یکی از دختران آن حضرت را به عنوان کنیز برای خودش ببرم، امش زینب جلو آمد نگذام. مردمی به چشم کنیز به خاندان پیغمبر نگاه میکردم. ای وای ای وای، از کجا این مسائل براتون بگم؟ یادمون نمیره اون ساعتی که زینب کبرا رو کرد به مدینه منوره. گاهی مادر را صدا می زد، بیا ای فاطمه فکر کفن کن، کفن بر جسم صد چاک حسین کن. گاهی هم صدا می زد، علی پدر رو به نجف می کن. گاهی هم جدش پیامبر را میخوان، یا جدا هذا حسینک بالعرام مصلوب عمامت و ردا باب العطشان حتى قضى داب الظمان حتى مضى.
صلى الله عليك يا مظلوم يا عطشان يا غريب كربلاء.